أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهداء حضرت امام، شهداء اسلام، شهداء انقلاب، شهداء مدافع حرم، سلامتی رهبر عزیزمون، یه سلامتی هم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از اینکه بچه غذا خور شد و ما با همون رعایتی سلسله مراتب لطیف به غلیظ غذا رو به بچه خوراندیم و آدابش رو رعایت کردیم، یعنی میکس نکردیم غذا رو، حتما با دست لهش کردیم، نرم غذا رو به او دادیم و مواظبت کردیم سیستم گوارشش رو که به یبوست دفعش کشیده نشه، به اسهال کشیده نشه، دچار سفت شدن شکم در ناحیه خود شکم نشه و از این داستان ها رعایت کردیم. هر چقدر رفتیم جلوتر یه سری آداب دیگر هم اضافه میکنیم. یکی این که هرچی میریم به طرف یک سالگی، یک سال و سه ماهگی، شش ماهگی تا نه ماهگی، یعنی یک سال و نه ماهگی، میزان خوردن شیر رو کمتر و میزان حجم غذا رو افزایش میدیم. برای چی این کارو میکنیم؟ برای اینکه وقتی میخوایم بچه رو از شیر بگیریم دچار مشکل شدیدی نشیم و بچه با یه خلعه خیلی زیاد مواجه نشیم. دیدیم بچه تا روزی که مادر اراده میکنه بچه رو از شیر بگیره داره روزی 10-20 وعده شیر میخوره با حجم زیاد، بعد در یک روز مامان دیگه میخواد از شیر بگیره و بچه با یه خلعه بدنی و روحی بسیار زیاد مواجه میشه. بدنش که واضحه این بچه عادت و غذا خوردن آنچنانی نداره، یا اگر غذا هم میخوره نیمی از بدنش رو داره با شیر تغذیه میکنه و از اون بر از لحاظ روحی وابستگی شدیدی به مادر و سینه مادر داره و خب این روی دفعه ازش قطع میکنه مادر. فرمان که یه شیب ملایمی ایجاد بکنه مادر با یه دوراندیشی تا این اتفاق در یک سال و نه ماهگی وقتی خواست رقم بخوره با آسیب کمتری مواجه باشه. در طول این مسیری که داریم میریم یه دقتی دوباره من بدم، این مهمه. امروز وقتی نگاه میکنیم به مادر میبینیم که 100 تا کار داره مادر، یکی از کاراش مادریه از اون 100 تا. بعد ضریب اهمیتش هم متفاوته، یعنی بعضی از این کارهاش شاید ضریب اهمیتش از قسم مادریش چه بسا بیشترم باشه، بعضیاش تنه بزنه به اون و بعضیاش کمتر باشه، که سرجم وقتی نگاه میکنی میبینه اون قسم مادرش خیلی وقت اون پایین میفت. البته شما که معمولا حالا تو این کلاس مثلا شرکت کردی که همین وظیفه رو بتونید خوب انجام بدید این طور نیستید، اما بعضی ها مثلا چه کردن موبایلشون هم پیشی میگیره بر بچه داریشون، یعنی میاد بزنم تلگرامو چک کنم بعد شیردم میدم، یا حالا تا دارم اونو چک میکنم شیرت میدم، نه تا شیرت میدم اونو چک میکنم، یعنی تنش تنیه این کار مهم تره. یه اصلی رو میارن تو بچه داری و اونه که بچه نباید احساس ترس کنن. این قاعده بسیار مهم در اون 7 سال اوله. خب و خب حالا ما داریم راجع اون 2 سال اولش صحبت میکنیم، نباید احساس ترس کنند، چه برسند بترسند. چی میشه بچه احساس ترس بکنه؟ یعنی چه اتفاقاتی میفته که بچه بترسد یا احساس ترس کنه؟ و چه اتفاقی میفته وقتی بترسد؟ تو سیستم نفس اون سالهای ابتدایی دورانه تشکیل نفس حسیه حیوانیه، یعنی انبعاث نفس حسی حیوانی، من نمیخوام اینا رو توضیح بدم، فقط به عنوان گزار ازم قبول بکنه که اینا بحثای مفصلی فلسفی داره که تو فلسفه اسلامی و تو معرفت و نفس اسلامی بهش پرداخته میشه. میتونید مثلا یه مقدارش رو تو آثار علامه حسنزاده آملی یا دروسی معرفت و نفسشون یا کتابای مثل این یا بحثای پیازای میرزای مثلا ارائه میدن اونجا پیگیر بکنه. اما نفس، حالا نفس نامی نباتیه بین 17 تا 22 هفتگی در دوران جنینی انبعاث پیدا میکنه. این نفس هست، یک مرتبه رشد میابد این نفس و وقتی که بچه متولد میشود انبعاث پیدا میکنه، این نفس همونا رشد پیدا میکنه، بهش میگن نفس حسی حیوانی. به مجرد اولین تنفس بچه در عالم دنیا که خارج از رحم هست، این نفس تکامل پیدا کنه در قلب و اسمش میشه نفس حسی حیوانی. از اونجا به بعد دوران رشد و شکوفایی خودش رو طی میکنه تا مثلا بعد نفس ناطق قدسیه و اینجور داستان ها برش اتفاق میفته. یه مثالی میخوام براتون بزنم، میگن این درختا الان نترسونش، یعنی اگر یه اتفاق بخواد براش بیفته این رشدش کاملا متوقف میشه. میگن سرما بهش نرسه وقتی نهاله، گرما بهش نرسه، چیز تیز نزدیکش نره، مثلا یه چیزی مثل اره نره طرف شاخهاش یا شاخهاش شکسته نشه. چرا؟ چون اگر رشدش الان مشکلی برش پیش اومد، یعنی خود باغبونا میگن اگر ترسید این دیگه ثمر نمیده یا ثمر بی جونی میده، بی انرژی میده. مرکز نفس حسی حیوانی قلب، اگر در دوران شیردهی احساس ترس که مرکزش باز قلب احساس ایجاد بشه، این قلب از الان ضعیف میشه. حالا قلب ضعیف بشه چه اتفاق میفته؟ هیچی دیگه، شکوه نفسانی، این آدم از بین میره. یعنی حالا هر اتفاقی میخواد برای این آدم رقم بخورا، کنارش احساس ترس هم هست، میخواد انتخاب تو زندگیش انجام بده، از انتخابه دوست گرفته، انتخاب رشته تحصیل گرفته، انتخاب همسر گرفته، انتخاب هر آن چیز کوچک و بزرگ که تو زندگیش میخواد اتفاق بیفته، این دوچاره سستیه، دوچاره تذبذبه. این احساس اشتباه و غلط که داره از کجا آب میخوره؟ از دوران شیردهی. بعضیا تو دوران باردارشون احساس خارو به بچه‌شون منتقل میکنن. بعضی حالا بودن اومدن پیش ما، آقا تو ماهی سه بارداری تو یه قهره کرده، یه شوکه عصبی بهت وارد شده، این داستان تو بچه‌ت الان هویداست، بعد خودش تصدیق میکنه. آقا تو ماهی هشتی بارداری تو یه نارضایتی داشتی، این نارضایتی الان تو بچه‌ت ایجاد شد. تو در ماه فلان نادل گرون بودی، یعنی یه نارضایتی همراه با طلبکاری داشتی، این الان تو بعد چتی ایجاد شد. اینا رو تو دوران بارداری هست، ولی حالا شاید خیلی هم نشه الان گیرش بدیم، اما تو دوران شیردهی این خیلی مهمه. پس این احساس ترس که بسیار تاکید شده در کتب طبی ما که باید مواظب باشیم، حالا این احساس ترس از یک دری که محکم به هم کوبیده بشه، یعنی به این چیزی که خیلی شاید طبیعی به نظر برسه شروع میشه، تا اینکه بچه احساس کن ما در مرا تنها گذاشته، پشت من نیست، من رو حمایت نمی کنه، که این خیلی شدیده برای بچه. یکی از بدترین احساس ترس هایی که برای بچه ایجاد میشه اینه که توی محلی خواب باشه، بیدار بشه و پدر مادرش رو، مخصوصا مادرش رو نیابد و یه مدتی گریه بکنه، یه مدتی گریه بکنه، آقا مثلا صدا بعد چه دست تو اتاق میاد. این هراس و ترسی که تو بچه ایجاد میشه خیلی خطرناک. اینکه مادر اصلا باید یه وظیفه داشته باشه، یه کار داشته باشه، اونم گاری چسبیدن به بچهش باشه. حالا میگن آقا بچه‌را بغل نکن، بد عادت میشود، بغلی میشود. خب بشود، واسه قرار بغلی بشود، قرار بغلی بشود، این اصلا قرار تو اینقدر این توجه بکنه که این تو نماینده خدایی براش، واقعا پدر و مادر نماینده خدا برای فرزند، واقعیت اصلا اینه، این چیزی غیر از تو نمیشناسد در عالم و تو این ازش دریغ میکنی. سلام، حالا بغلی میشه، دوست میشه. یا داستان های عجیب و غریب که ما میشنویم تو مشاوره ها، که آقا مثلا من دانشگاه داشتم دیگه باید میرفتم، به شما گذاشتم 3 سال مثلا دانشگاه داشتم، من کار داشتم سری کار میرفتم، مجبور بودم به شما شیر میدوشیدم میذاشتم بقیش هم شیر خوش، من باید رفتم سری کار. چیز هست که خیلی قابل درش نیست برای آدم، فقط نسلی که فقط به وجود میاد را آدم میتونه رصد کنه، نسلی بدون شجاعت، نسلی بدون تحول، نسلی تو سری خور، نسلی بدون عرق خانوادگی. چه نسبتی داره با مامانشی؟ نه آقا اتفاق خیلی دوستم داره، آره خیلی دوست داره، به وقتش معلوم شد. خب وقتی دست دگره خیلی محترمانه و شیک گذاشته خانه سالمندان، اون وقت مشخص میشه چقدر دوست داره، یعنی عمق دوست داشتنش اونجا مشخص. کاملا وظیفه گرا، حالا وظیفه منه به مامانم احترام بذارم، بدنم وظیفه منه به خانواده هم احترام بذارم، و مامانم الان باید برای خانه سالمندم، خیلی هم همیت خاصی نده. این داستان رو در دوران شیرده خیلی جدی بگیرید، هیچ حراسی به بچه نرسه، مخصوصا حراسه این که بچه احساس کنه من رو مادرم تنها گذاشته است. این بدترین حراسی که میتونه به بچه بود. این که قدیم دایه میگرفتن، یعنی کنار مادر، بعضاً بیرونی منزل دایه بوده، این دایه هیچ کاری نداشته است الا این که بچه داره بکنه، این کارش فقط این ده دایگی، هیچ کاری دیگه نداشته، فقط کارش همین بوده که این دایه بودن، این تمام توجه. شما وقتی تو کتب قدیم نگاه میکنی اصلا یه چیزایی میگه یا خب بچه‌هاشون لوسبار میبردن، بچه‌های محکم پر انرژی قدیم رو وقتی نگاه میکنی چقدر بچه‌هاشون لوسبار میبردن، این کار رو میکردن برای بچه 7 سال. مثلا آقا تا میخواد 14 تا پا بره همچین چیزی تهیه کن، زیر پاش بنداز زانواش اذیت نش، پوست زانوش اذیت نش که 14 پا راه بیفت. وقتی میخواد بشینه مثلا چی کار، وقتی میخواد راه بیفته چی کار، ریز 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 همه اینا رو میگن. همش هم لوس بازیه، به قول ما 1000 تا کار اشتباه میکنیم اینا میشه لوس بازی، اون 1000 تا کار اشتباه لوس بازیه. اون که مثلا یه کمد پر اسباب باز بعد چمون داره، یه اتاق داره که وقتی میخوابه توش دیوونه میشه از انواع حیوانات، یعنی با کدومش زندگی میکنه الان، سگ و گربه و خوک و خرگوش و خرس و یه داستان خیلی وحشتناک ها، یعنی الان داستان سیسمونی بدتر از جاز، جاز بدتر از سیسمونی و سیسمونی بدتر از جاز، جهازی خیلی اسمانی جان. وقت بچه که مثلا وقتی چشم باز میکنه هیچ اسباب بازی که بخواد چه بگیم هیچ اسباب بازی نیست که بخواد و نباشه، هیچ هرچی بخواد هست. خب مطمئنن از این پله حرفا الان گذر کرد، یعنی سطح دنیا طلبیش در بیس چشم باز کردن به دنیا رفت بالا. یه الان دیگه مثلا 15 سالش بشه به بوگاتی هم رازی نی، ولی تو وقت که بچه الان 15 سالش شده فهم بوگاتی چیزی خیلی ساده ای باید باشه، یه چیز طبیعیه این اتفاق. سطح دنیا طلب شما برم بالا، بعد این لوس بازیه، نه اینکه هوای جسم و روح بچه همو داشته باشم. البته این همش به خاطر که میخوام از سر خودم بازش کنم، یعنی سیسمونیه باید حالا اون چشم هم چشم میاشت شده. خب این داستان خیلی مهمی است، بعد بهش توجهی خیلی حد اکثری کرد تا مشکلی ایجاد نشه برای بچه. حدودی 6 ماهگی حالا رأس، یعنی مناطق به قضا افتادن رو چی عرض کردیم خدمت دو؟ حالا 6 ماهگی گفتیم طب جدید میگه، گفتیم این عددی خوبیه تقریبا. مناطق چیه؟ دندان در آوردن، یعنی هر وقت دندونا شروع کرده رویش اونجا مناطق قضا خوردن. یعنی آقا یه بچه دیر دندون در میاره ما دیر تر قضا خورش کنیم؟ بله. یعنی یا تلاش کنیم برای دندون در آوردن، مثلا چکار کنیم اگر هنوز دندونی رویش نکرده؟ وقتی دندون داره رویش میکنه فهمیدیم چکار کنیم. اگر دندونی رویش نکرده مثلا 5 ماه 6 ماهشه و دندونی مثلا هیچ اثری نمیبینم، یکی از راه های خوب اینه پیه مرغ بگیرم، هر روز با پیه مرغ لثه هاشو ماساژ بدم دنبه یه مرغ و که میبارن میندازن. با این حالا شما بعدتون میاد از اینا خونه گیش رو بگیرید، لسته های شما ساج بودم چیز خوبیه برای که دندون در. بعد هر از چند گاهی مثلا هفته 1 مرتبه یا حتی اکثر 2 مرتبه اصل و نمک رو یکم مخلوط کنم و دندون این لسته هاش رو باش ماساژ بدم. این کمک میکنه که من رویش دندان رو سریع تر داشته باشم. تا چه گفتیم قنداق باشه؟ حداقل کفش 4 ماه، سقفش تا اون وقت که بچه بنشینه، یعنی هست میگن بچه 7 ماهش تموم شد 7 تا بزن پشتش بچه باید بشینه، شنیدین اصطلاح اصفهانی هست ضرب المثل های معروف اصفهانی، 7 تا بزن پشتش بچه دیگه میشینه، این دیگه حد اکثر زمانه قنداق کردنه که دلایلش هم گفتیم. خب بریم حدودی 9 ماهگی بچه شروع میکنه به کلمه گفتن، بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر، مثلا 9 ماهگی دیگه 3-4 تا کلمه شروع میکنه گفتن با پایین و بالاش. اینجا خوبه که مادر شروع کنه، حالا از اول که این خوبه باشه، چون یکی از یه چیز خیلی مهم یادم رفت بگم، بچه 2 تا چیز تو سنین پایین خیلی رشدش رو کمک میکنه، مخصوصا تو قوایی تو قوه سامش و تو اون داستانی تشکیل تخیل و حافظه و خیال و حسی مشترک های ایناش خیلی تأثیر خوبی داره. یکی همون شیره و آغوش مادر، یکی الحان زیباست، صوت زیبا. گفتم بخونید برای بچه یه چیزی خیلی تأثیر بزرگی داره برای بچه. موسیقی خیلی راحت بگیم، حالا الحان زیبا موسیقی بخواد صدای دریا باشه، صدای برگ درخت باشه، صدا بلبل و قناری اینا باشه، صدا خوندن خود مادر باشه، یه با یه صوت زیبایی بخونه. این کلیپی که توی فضای مجازی پخش شده را حتما دیدی، اذان وقتی که این بچه رو میارم چه کشیش مسیحی و خود داره گریه میکنه تا اینا میبینه گریه شدید تر میشه، این هی به ذره ادا و سود در میاره، این بچه گریه شدید تر از قبل میشه، دوباره اینا میگیره مثلا به سمت خودش نزدیک میکنه، این دیگه خیلی تلاش میکنه از این کشیش دور بشه و گریه شدید، این کشیش در دهنه اینو میگیره و فشارش میده، این حالا همه میخوان جداش کنن، این داره اینو فشار میده که این گریهش قطع بشه با یه خشونت فوق‌العاده زیاد که دیگه میان میگیرنش و اونا میکشن از دستش، یه دوتا یعنی یه چند فحاشی هم میکنه کشیش به این بچه ای که تو مثلا چقدر بیمعرفتی رسیدی به یه کشیش بسیار قدیس و درگیری هم کنه، یه بچه رو میارم چه یه آدمی که از اون بگه بچه داره قش میکنه از گریه وحشتناک، اینم داره با مامان ایناش گفتگو میکنه، اینم بچه داره قش میکنه اومد، بعد شروع میکنه از اون گفتن خیلی آروم با یه صوت بسیار زیبا، اینقدر این بچه آروم میشه اصلا عجیب در کلمات اول عذاب، یکیش میشه صوت زیبا، یکیش هم میشه مزامین این صوت که در تشکیل این روح دیگه، همه این داستان بلور برف و آب و اینا رو دیدید که وقتی کلماتی با مزامین عالی براش گفته میشه این ساختار مولکولیش با به بالاترین نظم خودش میرسه، یعنی که آقا تو هر لقمه غذات بگو بسم الله الرحمن الرحیم، به خاطر اینکه این ساختار مولکولیش رو تنظیم میکنه، مثلا این غذای داستانی دیگه برای بدن تو پیدا میکنه، این خیلی مهمه، این برای بچه هم خیلی تأثیر خیلی عجیب قریب داره که ما در از صوت خودش مخصوصا، یعنی قرآن بخونه با صدای زیبا با آرامش و با صوت قشنگ، این تأثیر خیلی خوب میذاره، بله چون قوه سامه در شکم ما در یه قسم خیلی ضعیفی ها، درسته نفس حسی حیوانی نداره و اینا متعلقات نفس حسی ها، ولی حالتی که شما نمیدونم باز اینا دیدید یا نه، میستن کنار درخت انجیر یا کنار درخت نخل، دیدید اینا رو؟ من دیدم، بعد شروع میکنن درباره این درخت صحبت کردن، دیدید اینا رو که میگن؟ مثلا میگن که ما این درخت رو امسال میبریمش به خاطر اینکه دیگه ثمر نمیده، دو نفر گفتگو میکنن، نه خرافات نیست واقعیت، گفتگو میکنن میرن دنبال کارش، سال بعد این درخت ثمر میده چون اگر ثمر نده میبرنش، این نباته و قوه سامه ندارد و ما یه شنه از اون رو داراست، به سطحی از اون رو دارست و واقعا تو قوه سامه قوی ترین قوه انسانه و وسیع ترین که از راهش نفس بیشترین رشد رو داره، در شکم مادر هم همینطوره، جنین قوه سامه داره و این قوه سامهش خیلی کار میکنه، برای همین قرآن خوندن در دوران بارداری خب خیلی هم توصیه شده، سوره های مختلف اثرات زیادی هم داره، خب ماه نوه بارداری، ماه نوه بچه یعنی در نوه ماهگیش این شهر این بچه آرمار به تکلم میفته، اونجا خوبه که ما در شروع کنه به قصه گویی فراوان، یعنی زیاد با بچه صحبت کنه، بهترین چیز اینه که حالا فقط از دوتا کلمه، حالا دیدیم دیگه مثلا دو سه تا کلمه بیشتر مامان استفاده نمیکنه، هی بگو بابا بگو ماما، بگو بابا بگو ماما، بگو بابا بگو ماما، بعد دیگه از سوالی هم میارد بگو بابا داستان بگو براش که خستم نشی، و داستان خیلی ساده، یعنی کلمات بسیار ساده در داستان گفته بشه، از کلمات قلم به سلم استفاده نشه، لحن بچگانه، داستانه بچگانه و کلمات لحن بچگانه، نه کلمات اشتباه، یعنی تا میخوان حالا دیگه اینجا من خیلی پسندیده نیست که استفاده کنم از اون کلمات که خیلی سبک میکنیم کلمه رو، بعد غلطش میکنین چون بچه قراره بگه، یعنی اشتباه استفاده کردن چون آخوا بعدم بچه هم همینطور بار میاد غلط بار. کلمات فصیح اما ساده. ما یه حالا ما که زبونمون یعنی لحظمون بهش میگفت تو وحشتناک اسفانی حرف میزنیم، نه به شدت وحشتناک. ما که اینطوری حرف میزنیم و بچه همون هم همینطورن، اما ما یه پدر ما در داشتیم خیلی اونام اصفهانی بودن و بچه هاشون تهرانی حرف میزن و از تهران اومدم بعد گفتم اینا چی کار کردن، گفت هیچی، ما فقط تا میخواستیم با این حرف بزنیم کتابی صحبت میکردیم، کاملا کتابی باش صحبت همه اول، بعد این بار اومده حالا بعدا خراب میشه اینم. منظورم اینه که اسمانه حرف بزنه، ولی فقط کتابی باش صحبت، این چیزی که اول میره تو ذهنی بچه دیگه میمونه، خیلی هم بعد تغییرش سخت میشه. ما هم خیلی داستان داریم سر این تکلم بچه ها، کلمات رو جا به جا میگن، اشتباه میگن، اصلا ما در تعب چیزی میگن، ما مثلا نمیدونم چرا اینطوری حرف زدن، خب بعد من نمیتونم روش کنم، تو همینطور باش حرف زدی، داستان مال خود. یه کار دوم، این کاری که خیلی پسندیده است تو این زمان، ماساژ دادن زبانه. وقتی که بچه میخواد تکلمش شروع بشه، ماساژ دادن زبانه. چه جوری نداره که چه جوری ماساژ بدن زبانم الان، خود زبان رو ماساژ دادن، حرکت دادن زبان، یعنی زبانش رو بگیرم بچه باش باز کنم، حالا خود یه بازی اصلا تعریف کنم، زبانه ده بده بیرون فلان، خودم زبانم بدم بیرون، شوی محترم زبانم رو بگیره، احتمالا میکشه میندازه اون بر، ولی خب الان اصلا یکم اینطوری اونم منم با زبانه بچه بازی کنم یه جوری که بچه هم کار کنه. بعد انتهای زبان رو با عسل ماساژ دادن، یعنی یه کمی عسل، فقط مواظبت کنم به بلا فاصله بعد از غذا و شیر نخوره چون قی براش ایجاد شه، یه فاصله باشه، شکم خالی باشه، حالا اگر قی هم بکنه خوبه، یعنی خود این ماساژه که بعد منظر به قی بشه زبونش رو باز میکنه. حالا خودتون هم همینطور اگر دیدید یه وقتی داستانتون اینطور شده که نمیدونم چرا زبونم سنگین شده، دیدید میگن زبونم میپیچه کلماتو، نمیدونم چرا امروز کلمات رو قاطی پاتی میگم، یا مثلا گله هم میپیچه زبونم برای گفتگو، به وقتی که چیزی تو معدتون نیست، یعنی شکمتون خالیه، انتهای زبونتون رو با عسل شروع کنید ماساژ دادن، حالت قی ایجاد میشه، بعد اگر یه زرد آب یا یه چیزی هم بالا بیارید بعد این زبون سبک شد، یعنی راحت حرف میزنید، زبون تو سبک شد. اثر از روز بیس تولد، یعنی هنوز شیر نخورده بچه هم طوری نیست. این شایعات که حساسیت میاره اینا هم همینه دیگه که گفتم شایعات، اونم تازه میگن زیر دو سال طبعه بعضی از این اطبای نوبی تحقیقش ها باز ما پیدا نکردیم. خب ماساژ زبان با عسل. یه کاری معروفه و رسمه میکنم نم که میان تخمه کبوتر میدن بچه ما، این کار درست نیست. چرا؟ معمولا چیزی که ما میبینیم بچه ها خیلی داغه، خیلی حرارتشون بالاست، بعد میان تخمه کبوتر میدن که زبون بچه بیشتر باز بشه، بعد تر بچه کلن زبونش باز دیگه نمیشه. چه اتفاق میفته؟ تخمه کبوتر میگه چی کار میکنه؟ میاد حرارت رو میبره بالا. برای کی تخمه کبوتر خوبه؟ بچه دوچار کند ذهنیه به خاطر برودت و رطوبت بسیار زیاد مغزش و قلبش، مخصوصا این دو عضو. بعد میان تخمه کبوتر میدن تا این حرارت و رطوبت کم بشه، قوت بگیره و نتیجهش باز کردن زبونش. حالا بچه‌ای که مثلا حرارت داره، اگر رطوبت هم دارد، حرارت زیادی هم دارد و یا لاغره، یعنی رطوبت هم نداره و حرارت دارد، تخمه کبوتر باش چی کار میکنه؟ میاد ذهنش رو تندتر از اونی که هست میکنه. نتیجه چی میشه؟ اصلا دیگه تطبیق پیدا نمیکنه ذهنش با زبونش. ببین اول ذهن ما کار میکنه، بعد صادر میشه به زبونمون. حالا این فرند اینقدر سریه که تو نمیفهمن من الان دارم حرف میزنم که داری فکر میکنی این کلمات رو پشت سر هم میچینی و میگی؟ فکر نمیکنم دیگه، دارم میگم. بله تصوره دیگه یه سیستمیه برای تو. ما مثلا مایی که سخنرانی میکنیم دیگه عادت کرد بگید، دیگه فکر هم نمیکنیم. دفتر میه حرفه میزنم دنبال یه چیزی هم میگردیم که چیزی پیدا بکنیم، یادم یه چیزی میخونیم تا کلمات قبلیمونو میگیم. دیگه مثلا عادت کرده، دیگه توجه ندارم که بابا اول این داره داستانه نوشتنم همینا. دیدی اینا که بد خطن؟ چیزی که من کشفش کردم، حالا شاید هم کسی دیگه هم کشفش کرده باشه به اون ثبتش کنید شما. اما چرا بعضی بد خطن؟ چون سرعت گزارش نویسی دستشون از مغزشون کنتره، یعنی مغز خیلی سرعتش بالاست در چینش کلمات نسبت به نوشتن این آدم. بعد نتونسته این دوتا رو با هم منظم کنه، بعد ذهن دست به ذهن نمیرسد، اینطوریش میکنه، میشه بد خط. حالا دکتر اون داستان دیگه ایه که نسخه رو بردار خونه بخونه. یعنی بعضا خودشون وقتی می نفسن این نخوش خط طرف، داستان بد خطی داستان عدم تناسب حرکت دست و مغزه. این عدم تناسب میشه بد خط. وقتی این تناسب داشته باشه، خب دیدین همه خط تا چیز که میخواد توست یه خطتی چی میخواد؟ حسه نمیخواد، آرامش میخواد. آروم بنویسی مدتی باید آرام بنویسی تا به توانی خوش خط بنویسی. یعنی اصلا نمیتونی تند بنویسی خوش خط بشی. یه مدت که آرام نوشتی شد عادت دست و مغز هماهنگیش عادت شد مثل تکلم، بعد یعنی مینویسی خوبم داره مینویسه، تند مینویسه خوبم مینویسه، چون هماهنگ شد. پس اگر من تخم کبوتر دادم این داستان رو وحشتناک خرابش میکنم. ما الان زیاده بچه به تکلم افتاده، بعد یه دفعه دیگه منقطع شده، دیگه الان فقط جیغ میزنه. الان بیان مؤسسه ما مرکز تشریف بیاریم، توی روزی که مثلا ما طب سوزنی داریم 5 تا 6 تا بچه اینطوری میارن برای ما. یعنی یه مدل این به تکلم افتاده، بعد قیچی شده تکلمش، یعنی زبون باز کرده بچه، اما الان دیگه نمیتونه حرف بزن. و یکی دوتاشون هستن داستانشون اینه دقیقه. یعنی مادر ذوق کرده گفته خب گرمی بهش بدم که این بیشتر زبونش باز بشه، تخمه کبو درداده چند تا چیز دیگه هم داده و این دیگه کلن دیگه حرف نزده. یکی دوتاشون هم از ترسیدن زبونشون بند اومده مثلا، که حالا هر کدومش داریم کار میکنه. این داستان خیلی داستان جدیه، پس نباید بریم سمت گرم دادن. بهترین کار اینه که گفتن، یعنی شما احساس میکنید بچه زبانش سنگینه، ثقل داره، رطوبت داره، خب بیا ماساژش بده، بیا اون ماساژ با عسل رو بده، این بهترین کار تا زبون باز بشه. و قصه گویی، زیاد صحبت کردن با بچه و تکلم، این خیلی کمک میکنه. به شرط محیط، باز تاکید میکنم، محیط آرام و با همراه با آرامشی باشه که بچه ترس برش غالب نشه، ترس همه چیز رو از بین میبره، این خیلی مهمه. خب دیگه این بچه غذا خورم شده دیگه در ماه نه دیگه بلدیم چکارش بکنیم. میرسیم آخرهای کار، میخوام از شیر بگیریمش، چون میخوام یه سری هم سوال رو جواب بدیم. من خیلی از این سوال که تو این برگه بود رو نگاه کردم و جواب دادیم تو بحثامون، بعضی هاش هم بیماریه دیگه، انشالله تو بحث بیماری رو بحث صحبت کنیم. از شیر گرفتن بچه، بدترین وقت برای از شیر گرفتن بچه تابستون و زمستون، یعنی این موقع و تو تابستان، منظورم تابستان طبیه و زمستان طبیه، یعنی اون وقتی که ما نیاز به ترویح داریم و اون وقتی که ما نیاز به پوشاندن علاحده داریم، این دو وقت زمستان و تابستان طبیه. این وقت نباید بچه را از شیر گرفت. چرا؟ اگر در تابستان بچه را از شیر بگیرم دچار آتش میشه، دچار اسهال میشه و به شدت بدنش ضعیف میشه. اگر در زمستان بچه را از شیر بگیرم دچار قبض بطن میشه یا گوسفند میگیره و باز دچار ضعف مفرط میشه. کی بگیرم بچه را از شیر؟ در زمان اعتدال هوا، اعتدال پاییزی، اعتدال بهار، یعنی اواخر زمستان و اوایل بهار، اواخر تابستان و اوایل پاییز، دو تا اعتدال ما داریم، یعنی دو بازه زمانی معتدل داریم. تو این دو بازه زمانی معتدل سعی در گرفتن شیر بشه. چقدر تلورانس داریم برای از شیر گرفتن؟ 3 ماه که گفتم من 1 سال و 9 ماه اول صحبت و اون پچ پچ شروع شد، 1 سال و 9 ماه بعد 1 سال و 9 ماه تا 2 سالگی ما چی داریم؟ تلورانس از شیر گرفتن داریم. یعنی اگر من بچم در زمستان 2 سالش تموم میشه، پاییز بگیرم از شیر بچم تو 1 سال و 9 ماهگی بگیرم، بیشتر از 2 سال رو مجوز نداریم. چرا؟ چون بعد سر دو سر بلاحت و بلادت ذهن میکنه، کن ذهنش میکنه، بعد سر اسلومیشن میکنه حرکات مغزش رو، حرکاتش رو که متعلق به مغزشه، پس خوب نیست. این تلورانس رو تو قبلش باید قرار دم، یعنی تو 1 سال. این هم که از آیه 15 سوره احقاف استفاده میشه دیگه، که مدت حمل و فصال رو اونجا 30 ماه میاره، که کمتر میزان حمل چند ماهه؟ 6 ماهه و بیشتر میزانی شیردهی هم 24 ماهه، جمعش میشه 30 ماه که مجموعه رو شمید. حالا اگر یه بچه 9 ماهه بود چقدر شیرش بدم؟ 1 سال و 9 ماه بدن مجموعش میشه 30 ماه دیگه، درسته؟ خیلی چند تعد شو میکنی دستش نردن. نمیدونم از روشون بپرس، ما که نگفتیم که نه، نه ما قبول نداریم. آن آیه قرآن دیگه سندی خیلی معتبریه تو تموم کتاب طبی، بل اتفاقا همچین حرفی گفته شد. هیچ اختلافی تو این حرف ها نیست که من دارم میگم. تقریبا برای یه ذره کم تر گفته، یه ذره بیشتر، نه تو این عدد ها، من دارم تو مطالبی که دارم میگم. میگه نه اختلافی است، تو اصلش اختلافی. از یه سال 9 ماهگی شروع میشه از شیر گرفتن، میتونی یه سال 10 ماهگی بگیری، 11 ماهگی بگیری یا 2 سالگی بگیری، درست شد؟ این بسته به بچت، ماه و از این داستان. خب میخوام بچه را از شیر بگیری چی کار بکنی؟ در موقع هایی که بچه زمان شیر خوردنش و الان دست من هست، مثلا نیم ساعت دیگه میگه من شیر میخوام، یه ربع دیگه میگه من شیر میخوام، چی کار کنم؟ یه رو قبل از اون زمانی که میرسه به موضع شیردهی بیام و غذای لذیذ و دوست داشتنی اون بچه رو مورد توجه اون بچه رو بهش بدم. چقدر وقت؟ یه رو، یعنی زمانی که دیگه گرست نشم شد. حالا ترجمه این غذا چی باشه؟ مثلا غذای انگشتی باشه، بیام تکه های مرغ رو مثلا سرخ کنم، کباب کنم، ناگت کنم، هر جوری که ناگت بدون آرد سوخاری آماده کنم و در اختیار بچه قرار دم برای تناول. بیام ذرته بخار پزرش درست کنم در اختیارش قرار بدم، بیام تکه های مثلا کتلت کوکو مثلا درست کنم در اختیارش که اینا دست رو چه قیمت بهش دادیم خرم، مثلا کوکوی ماش درست کنم، کوکوی کاو، کوکوی کدو، نمیدونم از این داستان، غذای انگشتی یا حالا هر غذایی چون علاقه داره بیام اینا رو در اختیارش قرار بدم. سر زمانی که بچه شیر میخواد، ببین الان اراده کردم از بچه را از شیر بگیرم، اراده کردم در زمان کم کردن شیر نیستم، اونا قبلش انجام دادم، الان اراده کردم، الان اوایل پاییزم و هوا معتدله و باید بچه را از شیر بگیرم، چکار کنم؟ تو اون زمان مخصوص مثلا سر ساعت 9 میدونم این بچه شیر میخواد، در دسترسش نباشم. ای آقا گفتی که بچه نباید احساس ترس بکنه. بله. چی باشه در دسترسش؟ اونی که دوستش داره بعد از من، باباش، مرخص شیر مثلا بگیره بچه، مادر بزرگش، اون مادر بزرگش که میخوام مثلا، خواهر شوهرم، حال ممکنه بعض بعضی ها باشه، خواهر خودم، نمیدونم عمش، خالش، عموش، داییش، مامانم، مامانش، نمیدونم اینا، یکی باشه نزدیکش که اون توجه کنه بشه، یعنی خلع من را احساس نکنه، سیره بچه خلع عاطفی هم پر میکنم، یعنی بچه اصلا متوجه نشد، یعنی در واقع چکار کردم؟ پیسوندمش داستان رو، میره تا وعده بعد، یه دفعه میبینی سه روز گذشته بچه احساس بدی هم پیدا نکرده، شیرم نخورده، درست شد؟ یه کار دیگه ای که توصیه میکنن اینه که تکمه سینه رو تلخش کنن، مثلا میمادن قدیم یه چیز تلخ میمالیدن به تکمه سینه، من دیدم سرنگ خانومای جدید میام سر شرط استم نافن از اون بد تعمش، نه از اون توت فرنگی هاش. میمانم مثلا تکمه سینه بچه مثلا لب میزنه مشمعز میشه بعدش میاد، مثلا حالا چیزای دیگه هم هستی، هر تلفی که شما گیره دستتون بیاد بچه رو نکشه میتونه استفاده بکنه، مثلا میامده از صبر زرد استفاده میکنه که حالا اون صبر زرد کمی الان با مزاجای الان خیلی سازگار نیست، خیلی خارش و سوزش میده اصلا تا بر ممکنه بزنی، حالا از هر چیز تلخی میتونیم وسط استفاده بکنید که بچه میومدن بعد شکل میکردن سینه مادر رو، سیبیل میچسبوندن، من دیدم این کار رو میکنن جدیدی ها میکنن، اشکال نداره این کار رو، یعنی بچه تنفر پیدا کنه از سینه، اشکال نداره دیگه، این الان قرار نیست تعلق و وابستگی به این داشته باشه. میومدن حلوا درست میکردن، یعنی آرد و شکر و روغن، آرد و شکر و روغن، بعد شکل مثلا خورما اینا میدادن بچه، میذاشت دهنش خوب خیلی خوش طعم میشه و استفاده، یا میدادن انگوش پیچش میکردن میدادن دستش، اینا که شست میخورن ما میگیم آقا اینا انگوش پیچ کن بذاره این دیگه، وقتی این نباشه طعم نداره شستش، یعنی شما بیا یه دونه لعوق درست کن اصلا خوشمزه، این لواشک میپیچیدن دور انگشتاشون بچه‌ها قدیم، بیاییم مثلا ایسا خوشمزه درست کن به پیسور شستش، شستش ها میخواد بخوره اینو هم راهش بخوره، بعد یه مدت این کار بکن دیگه نکن، شستش مزه نمیده براش، خوردن شست از سرش میفت، خیلی ایراد ما نمیگیریم اما کسی خواست بگیره این روشه خیلی حرفه‌ایه ساده است، انگشتش رو همچین کار بکن به جای اینکه تکمه سینه رو بذاره دهنش، انگشتش رو بذاره دهنش، این چیزه که پیچیده داره انگشتش رو استفاده بکنه، یا از یه چیزی مثل خورما درست بکن بهش بده بخوره، یا مثلا این چیزایی که به اسم راحتی به اسم باقلوا میتونید تو خونه درست کنید و استفاده بکنید. اینها جایگزین های شیر باید باشه. اگر حالا یه گاه گاهی بچه دیگه بهونه شدید گرفت و نشد، من نتونستم کسی رو جور کنم و دیگه قضا نتونستم و باید شیر بدم اینجا، ای آقا مثلا من یه روز دو روز صبر کردم این الان من بدم دیگه از بمیره متاد کنه این بچه ها سر یه بار بزنه دوباره برگرده داستانش اعتیادش. این حد نده این شیر بخوره الان هیچ چیزی نیست که برگرده داستانش، نه این داره عادتش میدی، این یعنی داری قیدش میکنه، این نباید صدمه روحی بزنه. اگر دیدی بچه بیتابی داره میکنه برای شیر و نتونستی به پیسونش دیگه زاد شیر بگی، باید شیر بگی. خود مادر باید یک کاری بکنه شیرش کم بشه. تا حالا یک کاری میکرد شیر زیاد میشد، روشش رو گفته بودی، حالا باید یک کار بکنه شیر کم بشه. چه کار کنه؟ از غذاهایی که شیر کم تولید میکنه استفاده بکنه. سبزیجات، کاهو بخوره، آلو بخوره، اسفناج بخوره، اینا شیر زیاد تولید نمیکنه، تولید هم کنه شیر آبکی تولید میکنه. خلاص از بقول و سبزیجات تناول بکنه تا شیر زیاد تولید بشه. یه کار دیگه هم اضافه کنید به بچه ای که میخوایم از شیر بگیرید، شروعش رو در یک امامزاده قرار بدید. حالا امامزاده ای که شما باشه ارتباط روحی و روحانی خوبی دارید، از اونجا مثلا شروع بکنید. مثلا ما با امامزاده ابراهیم ارتباط روحی داریم، تو هر صبح سلام بهشون میدیم. مثلا از بچه ما نمیخواست شیر بگیریم، شما اگر خواستید بگیرید، مثلا هر امامزاده که ارتباط روحی قوی دارید باش برید اونجا، اونجا یه سوره یاسین برای بچه بخونید در حالی که دارید شیرش میدید. یعنی همزمان در امامزاده این سوره یاسین رو هدیه کنید به روح مطهر اون امامزاده که تشریف بردید و سوره یاسین بخونید، و وقتی که سوره یاسین تموم شد، بچه هم شیر خوردنش تموم شد، این بچه رو در حالی که روش به شماست تحویل یه شخصی که همراهتون هست بدید و اون عقب عقب بچه را از شما دور کنه. این هم تجربه کردیم جواب خوبی میده. اگر تجربه دارید و میدونید از شیر گرفتن بچه ها براتون کار سختی، یعنی هم از لحاظ روح خودتون اذیت میشید، نه بعضی مادر خیلی اذیت میشن، همان بچه خیلی اذیت میشه و بیتار میکنه، خوبه یه توسل هم داشته باشید. باز ما اینا دیدیم خیلی جواب گرفتن ملت ازش. توسل بعضی تلی از قریا، توسل بعضی رقی خاتون سلام الله علیه ما این جواب میده. به توسل کنید، یه هدیه محضرشون بفرستید و از اونا بخوان که کمک کنید، کمک کنن بچه خیلی راحت از شیر گرفته بشه. خیلی هم کمک میکنن الحمدلله، حسشون واضح تو کمک و خیلی کمک میکنن تو این قضیه. چون بعضا تا موزل میشه، یعنی عشق ما در رو بچه در میاد تا این بچه از شیر، یعنی دوتا خونه ما دو خلاصه و عزا میشینن تا این بچه از شیر گرفته بشه. بعضی بچه ها وابسته گیشون شنگ. خب حالا اومدیم و نشد در فصل معتدل ما بچه را از شیر بگیریم، نشدی و هر صورت با اون تلورانس هایی هم که قرار داده شده نتونستیم بچه رو بگیریم، افتاد در تابستان به هر دلیل. چکار کنیم؟ گفتیم در تابستان چه اتفاق میفته؟ اسهال میشه، آتش میکنه و از این داستان. کارایی که باید بکنه برای اینکه، کارایی که مادر باید بکنه برای اینکه این از شیر گرفتن کمترین آسیب رو بچه در اون فصل بزنه، یکی این که حنا بذاره بر تارک سرش. تارک سر یعنی کف سر، این وسط رو اینجا که مس میکش از ملاج به سمت پایین، اینجا رو چی بذاره؟ حنا بذاره. این شدت آتش رو میشکنه کلا، میتونید تو ذهنتون داشته باشید. بذاره دیگه مثلا یه رو بیست دقیقه نیم ساعت میذاره، بعد دیگه رنگ میگیره برمیدن. تارک سر از ملاز به سمت پیشونی، همونجا که مس میکشی از فرق سر به سمت پای، یعنی پشت سر هم بذاری، کل سر رو بله، جلوی سر رو کامل بذارید، افرادر پشت سر رو سر نباید کرد. همه هم سرد، چون تو سیستم تعادلش خیلی تاثیر میزن. دو اینکه گلابو نشاسته، یعنی نشاسته رو تو گلاب حل کنم بذارم رو سرش، باز رو جلوی سر. اگر بچه خیلی قوی المزاج بود، هیکلی بود، حرارت داشت، اینا میتونم یه مقداری سرکم بهش اضافه بکنم. این احتیاط داره، این به شرط اینه که خیلی این مثلا این حرف که داره میزنیم، فکر کن طرف آفتاب تو سرش خورده، آتش کرده الان، هرچند آب بخوره فایده نمیکنه. بیا کم گل آب نشسته با هم قاعد کن بذار سرش. اینا رو میتونی ازش منات بگیریم، چون من مناتشو دارم میدم تابستونه آتش کرده بچه، اینو بذار. حالا توی به دلیل شیر گرفتم بشه به هر دلیل دیگه که من میدونم داستانش چیه، بالا رفتن حرارته تو تابستونم، میتونم از این روش استفاده بکنم. دیگه چه کار بکنم؟ چی؟ حالا صبر کن من که تمام نکردم. بله من ببخش بزا سر کنم. معمولا سوال رو وقتی برستن که من سب تمام شده باشه دیگه. یه کار دیگه چه میتونم بکنم؟ اینه که تو شب حنا به کف دست و پاش بذارم، یعنی تابستونه من از شیر گرفتمش و شیر نمیتونم بدم بهش تو شب، تو شیر میدادم آتشش میشکست، حنا کف دست و پاش بذارم، اینم خیلی کمک کنه تو رفع آتشش. تو روز وقت ظهر، یعنی شبا این کار رو میکنم، تو وقت ظهر تو دوغ شیرینه گاوی بنشونمش، یعنی بدنش رو با دوغ گاوی شیرین و خونک بشورم. این خیلی تاثیر خوبی تو رفع آتش میذاره و حتی اگر اسهال داشته باشه. دادن همین دوغ، نه همین دوغ که توش نشسته، منظورم دوغ گاویه، تو رفع اسهالش هم تاثیر داره، چون این اسهال بهش ما میگیم اسهال صفراوی و درمانش دقیقا با دوغ اتفاق میفته. حالا مثلا آب عناب بدم، آب سیب بدم، آب پره هلو بدم، یعنی آب، یعنی خود هلو رو آبشو ندم، پره هلو بهتره. اونجایی که من احتمال بدم حرارت تو بطن این زیاد شده تبدیل به صفرا هم شده، اگر آب هلو بدم ممکنه استحاله به صفرا بشه، دوباره حالش رو بدتر کنه، یعنی تبدیل بشه به سال استفرا و صفرا. اما اگر آب پر هلو بدم نه، این مشکل رو نمید. یا در فواصل بین غذاها چی بدم؟ خود پر هلو رو بدم دستش بخوره، یا قیسی بدم دستش بخوره. خب از میوه ها هم مطمئنن میتونم اینجا استفاده کنم، از میوه های فصل تابستان، مخصوصا به صورت شربتی، یعنی آب میوه ها. چی؟ دوغ؟ هلو چرا؟ ولی پر هلو نه، یا قیسی نه، اسهالش اسهال صفراوی. اگر اسهال سردی باشه چرا؟ آب میوه و دوغ و اینا که خب دیگه وحشت راحت میکنه حال این بچه. اما اینه سالی که من میدونم به خاطر از شیر گرفتنش در تابستان، نه اینا مثلا دوغ براش خوبه، آب سیبه براش خوبه، آب آلبالوه براش خوبه، اصلا آلبالو شیرین باید باشه، ترش نباید باشه، چون نبراش هیجان صفرا درست میکنه. حالا اگر مثلا گیر اومد در فصل تابستان، مثلا انار بتونم جای گیر بیارم آب انار بش بدم، خیلی خوبه، یعنی حالت دارویی داره دیگه، اینجا هم اسهال رو برمیاره هم آتش رو به شدت میشکنه، مثلا دیگه نشاط رو برمیگردونه بش، این حالت دارویی داره. تو غذاها نون و ماست بش بدم بخوره، آب دو خیار بش بدم بخوره، یعنی نون رو تیلیت کنم، تیلیت نه به معنای نرم شدن، خورد کنم نان خوش رو مثلا تو دوغ و بش بدم بخوره، دوغی که حالا بعد میتونم من خیار هم توش رنده کرده باشم و مونده باشه و بعد مثلا این رو بش بدم بخوره. ولی دیگه از مثلا پونه و نعنا و گل پرونم فلفل و گردو و کشمش و مویز رو دیدین، یا آب دو خیار درست میکنه، هزینه دو تا خورش ماست داره مثلا، این از این استفاده نکنم، از این آبدو خیار ساده، نمک، دوغ، مثلا خیار، چیز دیگه ای نداره. حالا مثلا نهایت مقدار گل سرخ هم میتونم بهش اضافه بکنم، هم چیز دیگه اضافه نکن. نونو ماست، نونو، دوغ، بفرمایید، برنج، برنج و ماست، برنج و ماستی که ما من داریم تو خوردنش، اینجا خودش میشه دارو برای این بچه، بچه که به اسهال افتاده. دیدین کت ماست میدن، یعنی برنج رو ماست میدن، کت درست میکنن، برنج رو دم پختش میکنن، بعد با ماست میدن کسی که اسهال داره میخوره. برای همه اسهال هم میدن، طرف اسهال بلغمی داره، بابا بشین کت ماست داره میدی بیچاره میشه، اسهال سردی داره، اسهال ضعف داره، اینا براش بده. فقط توی این مدل اسهال خوبه، خیلی مدل داریم اسهال، خیلی مدل داره. حالا اینا ما دیگه دلیلشو داریم میدونیم، یعنی میدونم آقا سببش از شیر گرفتن، کت ماست بهش بدن، این خوبه برش. دیگه تو غذاها که مناسب باشه، حالا چیزی تو ذهنم نمیاد، اگر بپرسی بتونی. چیزایی که خیلی پرهیز باید بدم بچه رو ازش، هر غذایی که گرمه بالفعل باشه، گرم، مثلا سوپ میخوام بدیم گرمه، غذا میخوام بدیم گرمه، غذا نباید گرم باشه بهش بدیم، ولرم هم نباید باشه، توجه میکنی؟ باید حرارت غذا شکسته شده باشه کامل، زیر 30 درجه باشه، غذایی که میخوام بدم زیر 30 درجه باشه وقتی میخوام بهش بدم بخوره. میدونی اگر خواستین یه غذایی وکیوم کنید، بذارید داخل یخچال مثلا، یا درش رو بذارید بذارید داخل یخچال، خوبه دماش چند درجه باشه؟ این که میگیم مثلا میخوای یه غذایی ظهر پختی شب بخوری، وقتی پختی تموم که شد پختتون، درب مشبک میذارید تا بخارش به خودش بر نگرده، بعد میگیم وقتی خنک شد بذار داخل یخچال، این خنک شد 30 درجه است. این وقتی رسید به دمای 30 درجه، چون میدونه از 30 درجه به پایین تر خیلی طول میکشه دما بیاد پایین، تا 30 درجه زود میاد. وقتی رسید به 30 درجه زمانی که شما میتونی بذاریش داخل یخچال، یعنی لازم نیست تو دمای محیط بمونه، اینطوری سالم میمونه غذا و حکم مانده بودن برش صادر نمیشود. اما بالا 30 درجه باشه بذاری داخل یخچال ضرر داره، درش رو ببندی بالا 30 درجه ضرر داره، دیگه بمونه پایین 30 درجه هم و همینطور بمونه، اون هم باعث رشد میکروب ها و اونم از این داستان ها توش. حالا به عبارت طب قدیم غذای مانده، هفت غذا درب مشبک میذاری دیگه، وقتی پختمون کامل شد درب مشبک سوراخ دار، مثلا آبکش سماق پالون میذارید روش، یا حالا اون کار رو نخواستم درش رو نیملا میذارم که بخار راحت بره بیرون و این برسه مثلا به دمایی که گفته. برنج رو مثلا اول زیر رو خوب کردم که دمایی سرد و زیرش یکسان باشه و بعد این کار میکنم. حالا این طور چیزش پس. اگر باز شدت آتش بچه زیاد بود، میتونم از چیزایی مثل شیره تخم خرفه استفاده بکنم. چیزایی شیره کش میکنیم تخم خرفه رو، تخم خرفه رو یه تفت ملایمش میدم، تفت ملایم به اصطلاح اسپانیا یعنی بودادن. بودادن یعنی چه؟ بوش به مشام برسه، یعنی بودادن. اسپانیا چقدر دقیق بودن میدونیم که اصلا مکتب طب اصفهان یه جزی معروف ترین مکاتب طبی بوده، اصفهانی ها این کار رو میکنن، اصفهانی ها این کار تو کتب طبیمون اومده. مثلا اسم شنبلیله مال اصفهانی هاست، الان همه میگن شنبلیله، اسمش خلبه بوده، بعد به اصفهانی شنبلیله خوانندش، بعد دیگه همه جا دنیا میخونن شنبلیله. یا مثلا خاکشی، خاکشیر اشتباهه، خاکشیر یه داروه که ترکیب خاکشی و شیره، بهش میگن خاکشیر، خاکشیره، این یه دار، اسم خاکشیه آخرشیه، این درست، این اصفهانی اسمشو گذاشتن خاکشی، اسمش چی بوده؟ خوبه، بعد اسمانی رو شدن خاکشی، گفتن خاکشی. یه عالم طب یعنی مفردات طبی ما اسفانه اسمشو گذاشتن بخواد یه مکش تب داشتن، بعد تا یه چیزی استعمال میکردن همه میگفتن چشم. خیلی خوبا الان هم داره مکش تب دارن شاق مورد اسفانیه با ورخه خواستم بگم اسفانیه تا بید زم باید ماساژ بدم زمونم رو بردن تخمه خور فرو تفتش میدی، بعد آسیابش میکنی میریز داخل یک چیز سینخی میذاری داخل آب یا دوغ، اون دوغ شیری نبود میخواستی بهش بدی، داخل دوغ یا آب دو ساعت بمونه، بر میداری فشارش میدی، این رو میدی بچه بخوره، به شدت آتش رو میشکنی. یا همین دوغه رو که شیره تخم خرفه توشه میمانی رو تارک سرش، اینم آتش رو میشکنه. ببین تابستون بود روز خاصی بگیری گول زدن نیست بالاخره برای اینه که تحمل آدم بیشتر، باز شدت آتش بیشتر بود، میتونه از چه استفاده بکنی؟ از تباشیر استفاده بکنی با سه دسته دار، یه چیز سفید رنگ داروی هند یه گیرم میاد یعنی اتاریا دارن، این تباشیر رو پودر میکنی دو ساعت میریزیش تو دوغ صاف میکنی یا تهش رو نمیدی و میدی بچه بخوره، اثرش رو به دوغ میبخشه، به شدت خنک کنند است، هم خنک میشه بچه هم اسهال رو بند میاره هم آتش رو میشکنه. خیلی داروی جالبیه تباشیر. بس دیگه تابستون بریم تو زمستون. زمستون بود خواستیم بچه رو از شیر بگیریم، بله همون غذای چرب مهم گفتم غذای چرب، غذای چرب هم قسم دوم پرهیزاتشه، هر غذایی که چرب باش، گرم بلفه، گرم بلمزاز یعنی بلقوه، یعنی میدونیم که این مثلا موز ندن بهش بخوره یا اسهال گرفته بعد موز هم بهش میدن بخوره، بابا این موز مال این اسهال نیست، بعدش اگرم بندش بیاره بد بند آورنده ایست، یعنی بیماری موز من درست میکنه، چرا؟ چون من میدونم این به خاطر گرما اسهال گرفته، موز هم گرم و خوش که من دارم بهش میدم، اگر اسهالش هم بند بیاره بد بند آورنده ایست، پس گرم مزاجی ندم، هرچی که شیرینی جاته نمیدونم غذای گرم مزاجی ندم، از اون بر گرم بلفل هم ندم، غذای چرب هم ندم، هر غذایی که یعنی من میخوام برنج بدم تا میتونم اصلا روغن ندم دم برنجم، توجه کردی؟ دیدید برنج رو با آب دم میکنم بدون روغن، مطلق بدون روغن دم میکنم، میتونم اینطوری دمش کنم، چرا؟ چون این الان روغن برسته بهش اسهال میگیره، روغن برسته بهش اسهالش تشدید میشه، کلا تو انواع اسهال ها ما منع روغن رو داریم، اینو تو ذهنتون داشته باشید. خب بریم در داخل بحث زمستان، زمستون شده و دیگه حالا مجبور شدم از شیر بگیرمش، کارایی که باید بکنم اینه که اول از برخورد سرما با بدن این خیلی جلوگیری کنم، مخصوصا به نواحی شکمش، چرا؟ چون قبضش رو بیشتر میکنه یا وسعتش تشدید میشه، حالا اونجا هم ما در فصل تابستون هم از جلوگیری بکنیم از برخورد هوای گرم با بدن بچه، ولی در زمستان شاید این به خاطر قبض شدیدی که ایجاد میکنه تشدید بشه، بعد قولمزی ایجاد میکنه، دلدرد شدید ایجاد میکنه. دو، غذای بالفعل گرم بش بدن بخوره. سه، غذای با مزاج گرم بهش بدن بخوره. چهار، هر آن چیزی که تا حالا به تجربه یافتم باعث میشه شکم اون خوب کار کنه بهش بدم بخوره. یه نکته داره، اگر میوه ها باعث میشن که شکمش خوب کار کنه، مثلا از پخته یه سیب استفاده بکنم در زمستانم، چون یا از نقوع میوه ها استفاده بکنم، یعنی آب انداخته میوه ها، یعنی انجیر آب بندازم بهش بدم بخوره، پره هلو آب بندازم بهش بدم بخوره، پره هلو دو کار شد، مویز آب بندازم بهش بدم بخوره، آب انداخته این ها رو استفاده بکنم. از شوربا جات، حالا چه شوربای گوشت باشه چه شوربای مرغ باشه، از اینها استفاده بکنم، چون بالفعل که گرم میخوره، مزاجن هم از یه مقدار ادویه و سبزیجات گرم مثل جعفری مثل شبی داخلش استفاده بکنم و بهش بدم بخوره. یه غذای اصفهانی دارم اسم اوماج، میدونید چیه؟ که میدونه؟ سبزی و آرد و روغن، روغن هم داره. جالبه این تو کتابی طبی هم باز اومده، اصلا هیچ شهری تقریبا نمیشناسم، از شهر مختلف رفتم نمیشناسم، ولی تو کتابی طبی ما اومده اوماج، الف واف میم الف جیم. این اوماج غذای خیلی خوبه، آره سرما خورده گیم خیلی خوبه. حالا میام مثلا اوماج درست کنم، کدو هم توش اضافه میکنم، اصلش اسفناج، آرده و بفرمایید روغن و آب. چی؟ اینا تو فصلهای مختلف سبزی زا شده عوض کنم، ولی برای سرما خورده گیم همینی که گفتم. یا مثلا میان جعفری هم بعضیا بهش اضافه میکنن، نمیدونم ریش نیز بهش اضافه میکنن، از تک سبزی تا بیشتر میتونن، بعد کدو اضافه میکنن دیگه، تقریبا میشه مثلا مثل مزوره قدیم. اصلا اوماج رو داریم ها، چون تو مزوره شور باید بدون گوشت میگن مزوره تو کتب طبی، اونجا ما آرد نداریم، ولی تو اینجا آرد داریم. حالا میان بعضیا آرد رو با آب میزنن، یک کمی حالت خمیر، بعد گرد میکنن میندازن تو اوماج. بعضی من همینطور آرد رو میریزن تو اوماج، انقدر آرد میریزن که نه رقیق باشه نه سفت بشه، بینابین باشه. این اوماج برای این که شکمه بچه کار کنه، هم غذاییت داشته باشه هم سخت نباشه هضمش، براش خوبه. غذای سنگی نباید داد به بچه در این زمان، در فصل زمستان که به یبوست منجر میشه، مطمئن نه. با اینکه ما در فصل زمستان در یک انسان عادی میگیم فصل چیه؟ خوردن کله پاچه و بریان و آبگوشت و نمیدونم حلیم ها و اینها، در فصل زمستان خوردن اینها رو ما مجوز داریم، نه در فصل تابستان. اما بچه که ما از شیر گرفتیمش و نمیتونه هضم خوبی داشته باشه و دچار یبوسته، مجوز نداریم، باید غذاهای رقیق و آبکیش کنیم، مثل همین هایی که اسم بود، شوربا، اوماج، سوپ و از این داست، حریره ها، حریره فندق و حریره بادام، از این ها باید استفاده بکنیم. اینم فصل زمستان از شیر گرفتن. خب از شیر گرفتیم بچه رو، مامان قلیل الغذا کرد خودش رو، یعنی غذاش رو کم کرد، ورزش اضافه کرد، بفرمایید این کارها رو انجام داد، شیرش کم نشده و سینه سفت شده، درد گرفته، دچار تجبن شیر شده، چی کار کنیم؟ تجبن پنیر شده شیر تو سینه، سفت شده دیگه، دیدید دیگه سینه درد میگیرن، ما در آخر اذیت میشه. اولا که شیر باید یا مکیده بشه ریخته بشه یا دوشیده بشه ریخته بشه تا جایی که میشه، برن زیر دوش آب گرم یا مقداری ماساژ بدن، این شیر رو بدوشن بریزن. بدونید شیر زیر دوش آب گرم ماساژ دادن سینه باعث چی میشه؟ تولید شیر میشه، یعنی قاعده ابتدایش اینه. اما الان که تجبن داریم میتونیم یه همچین کاری هم بکنیم، تومک از چیزهای دم دست مثل روغن بابونه و شنبلیله میتونم استفاده بکنم برای اینکه این ماده رو تحلیل ببرم. خب اما خیلی وقت هم جواب نمیده، برای اینکه شیر رو کم بکنم و این تجبن و فساد شیر رو از بین ببرم، میتونم از یک زماد استفاده بکنم یا کماد استفاده بکنم. کماد داروی که گرم گرم روی منطقه گذاشته میشه مثلا کمادات یا کماد. چی کار کنم؟ زیره و سرکه و عدس پخته شده رو با هم دیگه خمیر کنم، گرم گرم روی سینه بذارم. میتونم یه مقداری خاک هم قاطیش بکنم، چون خاک به ذات از بین برنده تولید شیره یا تولید چیزی که مثل این میمونه، ارضیت، هر چیزی که ارضیت داشته باشه. این که مثلا آقا میگن آقا ما شیر ملایری بخوریم برای این که سر خون ساز برامون اتفاق بیفته، بعد نگاه میکنه میدیم شخص خیلی لاغرندامه، به تعبیر ما مزاجش سرد و خشکه. این آدم شیر انگور مثلا ملایری بخوره که میزان خاکش بیشتر از شیر انگور معمولیه، میدونین شیر انگور معمولی هم با خاک صافش میکنه، یعنی خاک میریزن داخلش، بعد تهنشی میشه این خاک، این شیر چی میشه؟ شفاف میشه. نمیدونستی؟ بعد چی؟ بعضیاش هم لیره. برای همین میگیم شیر انگوره یادم سرد و خوش بخوره چی میشه؟ خونسوزی براش اتفاق میفته تازه. چرا؟ چون خاک توشه. بعد این خاک تو مزاجه این بیشترین تأثیر داره. حالا این داستانش خیلی مفصل. پس یکی از کارها اینه که کار خیلی خوبیه. اون کاری که گفتیم کار نهایشی میشه که بیاد سرکه و زیره و عدس پخته شده و خاک. حالا خاک رو نخواست، همون هایی که گفتیم اگر خاک رو هم اضافه بکنه و گرم باشه این خمیر، خاک علک شده ای که زبری نداشته باشه و یک کمی خود خاک رو داغ کنن، اصلا بیان زیره رو در سرکه بخوابونن. زیره وقت داخل سرکه خوابونش باید داستان میشه شدن زیره مدبره. ما حالا فعلا نمیخوام زیره مدبره درست کنیم، اما زیره رو داخل سرکه بخوابونن، حالت خمیری درست کنن، بعد عدس پخته شده رو بهش اضافه بکنن، این دیگه قشنگ خمیر میشه. حالا یکم خاک علک شده هم که بهش اضافه بکنن، این راحت چی میشه؟ حالت خمیری پیدا میکنه، میتونن روی سینه زمادش کنن یا کمادش کنن. این هم اون سفتیه رو از بین بره، دردره از بین بره و هم باعث میکشه شیر کلن کم تولید بشه دیگه. سبز وقتی میگیم زیره، یا تو کتاب میبینین زیره کمون میبینید، منظور زیره است. سبز آسیاب هم بکنه اشکال هم مهم است. چی؟ نه اون بهترین کارونه که زیر آب گرم ماساژ بدین. گفتم اصل ماساژ دادن سینه زیر آب گرم تولید شیر میکنه. آخه اولی کاری که مثلا سینه سنگین پدیر شده، بهتره که این رو من با ماساژ خیلی حسابی طولانی مدت زیر آب گرم شیر رو رقیق کنم و اجازه انتشارش رو بدم. حالا یه مکیدنی هم، یعنی مکیدن قوی هم براش اتفاق بیفته و این شیر خارج بشه و تولید شیر خوب اتفاق میفته. این کارو که انجام بدید باعث میشه شیر چی بشه؟ خشک بشه. ما میخوام شیر رو خشک کنیم اینجا. حالا خب بحث ما تمام. من سعی کردم خیلی از اون سوال ها رو پاسخش رو بگم در مباحثمون، اما چند تا سوال دیگه هم هست تو برگه بود، من اینا رو هم به اشاره بهش بکنم. یکی بحث رو روک استفاده بکنیم یا نکنیم. برای به راه افتادن بچه توصیه ما اینه که اولا با بچه زیاد راه رفته بشن، یعنی بازم اونس ما اینجا مد نظرمونه، پدر مثلا اینها شیقان رو بگیر و به همین ترتیب دور بزنه اونقدری که مثلا گفتون این 8 سال دور خوردیم، همینقدر دور بخوره، 6 سال شد آدم های فیتون 1400 دور بخوره، هی دور بزنه. این راه رفتن با بچه خیلی در روحیه بچه اثر خوب داره و راه رفتنش رو تسهیل و تسریع میکنه. و وقتی میخوام به راه رفتن بیفته بچه، یعنی ایستادن رو یاد گرفته، ایستادن چیز رو یادش بدیم کنار یه دیوار حتما، یعنی با دست نایست میدونید یک کلامش واقعا ماساژ بخواد زمان آخه اسمانش راحته وای نسونیمش ببخشید اسمانش راحت بعد من کتابش رو بلد نیستم متاسفم نایستانیمش درسته کلامش فکر نکن کناری دیوار بیستونیمش و اونجا تمرین ایستادن رو بکنه و سعی کنیم هی آروم آروم پاهاش رو به دیوار نزدیک کنیم که عمود به دیوار، یعنی با دیوار مماس باشه. این کار رو انجام بدیم و زانواش رو صاف کنیم. وقتی ایستادن رو خوب یاد گرفت اون وقت به راه رفتن واداش. ما میبینیم بچه نشستن بلد نیست، بچه رو راه میبرن، بعد پاش پرانتزی میشه، زبدری میشه، لگنش جا به جا میشه. خب این بچه بعد هم داری با دست میکشونیش، این خیلی خطرناکه. ستون فقراتش اصلا مشکل پیدا میکنه. اول نشستن یاد بگیره، بعد نشستن یاد بگیره، زود چهار دست و پا میشه بچه، بعد ایستادن یاد بگیره، ایستادن یاد گرفت، راه رفتن یادش کنه. خب پله پلش رو بعد رعایت کنه. صبر کن هنو برو رو اکتر است. پس اولین کارها این، دوم این که یه صندلی یه چرخ دار مثلا همون رو رو اکشو در اختیارش قرار بدم. حالا رو رو اکش کم یعنی نامتوازنه، اگر یه چیز صندلی یه چرخ دار باشه، یعنی اصلا تو قدیم بود فکر کن 600 سال پیش تو کتاب ما داریم میگه صندلی یه چرخ داره در اختیار بچه قرار بدیم. بله بله دقیقا 600 سال پیش میگه صندلی چرخ داره. اینکه میگم وقتی میخونی میگه بچه رو لوس میکنی تا میخواد بچه چهار دست و پا بره، میگه یه تیکه چرم لطیف تهیه کن زیرش بنداز بچه رو این چهار دست و پا بره که کندایزانش اذیت نشه. ما بچه رو موکت، حالا تبلیغ پالاس موکت مثلا باید بکنیم اینجا، مثلا روی یه چیز خشنی میره نه بچه لوس میشه نه بابا، این زانو مهمه، این زاستیب ببینه تمام عمرش بیچاره میکنه زانوش. اینقدر حواس جمع بودن قدمایی ما چقدر حکیم بودن، انصافا حکیم بودن. بله یه صندلی یه چرخ دار اگر در اختیارش قرار بدیم و البته چرخش یا اون محلی که میره صاف باشه ولی روان نباشه که بچه دنبالش بدوه و کمرش خم بشه باز داستان ما داشته باشیم، نه، یعنی بچه یه مقدار که هلش داد این حرکت کنه، نه حالا زور نخواد بزنه ولی از اونورم روون نباشه لیز بخوره بچه باش بیفته. اگر خواستیم بذاریمش تو رو رو بعد از این مراحل باشه، یعنی میخوام که راه رفتنش رو تن دیدید دیگه بچه ها وقتی تو رو رو قرار میگیرن وقتی راه رفتن بلدن میدون با رو روک، وقتی خسته میشن تو اونجا میشینن، یعنی من برای اون رفع خستگیش یه مکانی رو تهیه کردم اسم رو روک. یعنی اینم خیلی صرف نمیکنه یه میلیون دیگه بدم رو روک بخرم، این خوبه. یه اشکالی داره اونم باز کردن بیش از حد پای که حالت دیدیم دیگه پا حالت پرانتزی پیدا میکنه از رون از لگنی حالت پیدا میشه، شاید برای دختر بچه ها بدتر از پسر بچه ها هم باشه. خب اینم داستان رو رو وکه. داستان سر تراشیدنه، نگفتم این رو من، داستان سر تراشیدن خیلی مهمه. روز هفتم به دنیا آمدن بچه برای سر تراشیدن بچه مفیده. چه کار میکنه؟ کمک به ستبری گردن میکنه، یعنی آقا گردن کلوف میشه دخترمون؟ نه، باعث میشه راحت گردن بگیره. بعدن خب آقا راحت گردن بگیره چه فایده داره؟ اشکالات ستون فقرات کم تر پیدا میکنه. تجربه کردی؟ پس تراشیدن سر حکمت داره که فرمودن روز هفتم بتراشید. یکیشه. یکی دیگرش خود ما اش رشد خوبی پیدا میکنه. ما بچه دوم که به دنیا آمد گفتن آقا به فلانی رفته و وای این فلانی دار کم موه و این هم کچل میشه و نه یه خانوم دیگه، یعنی کم مو میشه و بعد فرم بود ماش فره فر فر بشه فر پوژه اصلا انقدر فر بود. بعد گفتن اینطوری میشه و اینه. بعد ما روز هفتم سرش رو ترشید دیگه، اینا میخواستن گردنه ما رو بزنن که چه ظالمی هستی و تو بی خدا بی دین بی ایمون، چرا باید سر اینطوری کردی، زندانیش کردی فلان. ما کار نداشت، ما ترش الان ماش بلند تر از اون دو دختره دیگمون و خیلی نرم و خیلی زیبا و مثلا هیچ ربطی هم به اون طرف دیگه پیدا نکرد. راست هم میگفتن، یعنی ژنتیک کامل به اون بند خدا رفته بود و ماش فر بود اونم و اینم دقیقا هم مدل بود ماش، ولی با همه کار سیستمش برگشت. بهترینش با ژیلت، خیلی ژیلت خوبه از این سه تیغه هاش مخصوصا یا چهار تیغه هاش که اصلا فشار نمیاد. منم میترسیدم دفعه اول، ولی بعد رفت چه کار ساده خیلی ملایم. اول کوتاه میکنید اون موها رو، اگر پر مو بود بچه کوتاه میکنید با قیچی حجم موها کم بشه، بعد خیلی آروم. فقط حواستون باشه موها رو به همون سمتی که هست بتراشی، بعد موها همون طور در میاد، یعنی یکی تیکش این طوری در میاد، یکیش این طوری در میاد، بچه موهاش در میاد مدل میکروبی و تیفوسی و نمیدونم خروسی و چی در نیاد، اینا همون مدلی که هست زحمت کشید و بترشید. خیلی کار ساده ایه، فقط یه دست نرم میخواد، دست ملایم میخواد که این کار انجام بده و با ملایمت، یا مثلا بچه تو خواب باشه یا ملایمت به خرج بدید و یه زمان میخواد، یه نیم روز مثلا دو ساعت سه ساعت طول میکشه یا بچه رو سرشو کوتاه کنید که بچه اذیت نشه. و خب مثلا روغن بمالید، لوسیان بمالید، نمیدونم لابه ختم بمالید، هرچی که میدونید که لیز باشه و این کار خیلی ساده انجام بشه. ماشین هم خوبه اگر صداش موزه مثلا یا چیزایی که اذیت نکنه اونم خوبه، ولی تراشیدن بهترینه. سه تبریه گردن، رشد خوب مو، زیبایی مو، قوت مو، جلوگیری از بسیاری از بیماری هایی که تو مو ایجاد میشه بعدن، و مهمتر از همه رشد مغز. رشد مغز این مهمترینش، بقیهش مهم نیست ولی خب برای بقیه اون مهمه. این موهاش قشنگ باشه مغز نداشته باشه مهمه، بچه مغز میخواد چه کار، موهاش مهمه دختره مثلا یا پسره قشنگش به موهاش. اضافات مغز چجوری دفع میشه؟ مهمترینش مو، اضافات مغز ها به صورت مو دفع میشه. بچاره اینا که چه چلن بکنم اضافات مغزشون چی میشه هم نمیدونم. نکشه داره خیلی مهمه، مو خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو طب چینی من وارد بشم بخوام بگم موی سر یعنی چه، باورتون میشه سراتون میگیرید از اینجا میرید بیرون. انقدر عجیب غریب حرف میزنه راجع به موی سر و موی بدن که چه داستان های تو اعضای بدن داره، یعنی مثلا مو رنگش این طور باشه فلان عضو چه جوریه، خیلی مهمه. یعنی طرف موش اینجا خراب بشه ما خیلی داستان پیدا میکنیم. و شما باید این موی اولی را حتما بزدائید از سر این بچه. طوری نیست مهم، هرچی نزدیک تر بهتر دیگه. و اینکه مستحبه به وزنش مثلا شرط طلا بده، نقره بده، نداریم آقا فلان صدقه بده، هزار تومن صدقه بده به عنوانه مستحبه دیگه، مستحبه به وزنش طلا بده یا به وزنش نقره بده. مهم صدقه دادن است. حالا اینا میشه استحباب، شما هر قدری از استحباب رو که بتونید به جا بیارید از هزار تومن تا هر مقدار که بتونید اون خوبه. دقیق، بله بله، مثلا اینجا اینطوری بزنم، اینور همینطور بزنم، درست شد؟ در این نه نه ژیلت وقتی کوتاه کرده باشی دیگه میبره دیگه راحت میشه. بذاریم برم این موه تموم نشه. هفت هشت ماهه کلا نه قدیم کچل یا کم تر بود قبول داریم؟ الان کچل یا زیاد؟ ما یک کلاس رفته بودیم یه وقتی یه استادی گفت میخواست رو متوضیح بده هم تبت شیمیو میخواست رو متوضیح بده به نظرش اومد من جوون ترین آدم کلاسم من 35 سالم بقیه همه پایین 35 همه کچل بودن. بعد گفت خب خانوما رو آقا خانوما رو نمیخواد توضیح بده خواست یه خانوم بیار اونجا رو توضیح بده. بعد نگاه کرد خانوم هم کچل بودن یعنی اونجا مثلا اینجا آره مو میخواست داشته باشن نزعتنشون خالی بود از مو. قدیم کچل یا چند تر بود؟ چرا؟ تابستون به تابستون کچل کردن خانوما نه آقایی. بعد نتیجش این رشد مغزی میشد نتیجش نفس کشیدن مغز میشد تو سه سر نشاط پیدا میکرد بعد موی بهتری در میآورد براش خیلی اتفاقات خوبی افتاد به شرط که باد سرد نخوره. آره خوبه مثلا کلاه ها الان کلاه نمیذارن کم کلاه میذارن اگر کلاه باید دوام کلاه باشه این دقیقی همیشه کلاه سرشون بود همیشه کلاه سر یعنی شما پیره مرد دقیقی ما نگاه میکنی یه دونه کلاهیه پامش بودم کلاه پیره مردی همیشه کلاه کف سرشون بود. خب نقطه گفتیم نقطه مهمیه و باید توشوندن بشه. خب این داستان تراشیدن مو علاوه بر رشد مغزی که مهمترین نکتش اصلا این چین های مغز راحت باز میشه و مغز رشد خیلی مغز بزرگ بشه تمام قوای مغز افزایش پیدا میکنه خیال، فهم، حافظه، متخیل، متصرف، متفکر، حس مشت همه اینا رشد میکنه همه اینا رشد و این رشد این ها باعث میشه که این شخص در تحلیل و تجزیه و این چیزهای ذهنی ادراکات ذهن خیلی قوی بشه. دختره افسردگی میگیره چرا؟ مامانش هم اگر کچل کنه به عنوان یه بازی طوری کیش بره مثلا یه دومه بره کیش من شد نمیدونم دیگه اینجا خیلی داستانش پیچیده ترکن بحثای محیطی و روحی و ایناش هم باید در نظر گرفت دیگه موجود. بچه کوچیک این طور نیست چقدر احکام اسلام انصاف هم نگاه میکنم کیف میکنه وقتی حکمتش رو میفهمه که قبلش نمیفهمه آدم میگه چه خشنه این دین بچه هفت روز رو میگه کچل کن دین خشن تر از سراب دارید وقتی دین حکیم تر از سراب دارید فکر رشد مغز این بچه هست میگه الان بچه نه محیطیش مشکل پیدا میکنه نه روحیش مشکل پیدا میکنه هیچیش مشکل پیدا نمیکنه تازه این زبان از میخوای بریزی تو تمام دفعیات بدن این بچه به صورت مودش رو دفع میشده عرق میکرده مثلا فلان این مو هم خیلی زایده اینو بریز به یه داستانی که داره بیماری های پوستی سر رو دوچار نمیشه بر از سر میریم پایین تر و داستان ختنه رو هم میگیم چی شو بگم ختنه امروز هفتم بعد اتفاق بیفته. ببینید هر چقدر نشتشنه من آتشنه ببخشید اگر خواهد صحبت کنید بیرونی کلاس من خدمت دون هستم میدونید دیگه این بحثا که ما با هم داشتیم صحبت داشتیم بله حالا یه نکته شد ختنه یا ختنه ختنه اسمای مختلف روز هفتم اتفاق بیفته بهتره توصیه هم شده روز هفتم. علتش چیه؟ هر چقدر حس بچه کمتر درگیر شده باشد بهتر است. این درد کمتر میکشه و کمتر اذیت شد همین داستان گوش سوراخ کردن هم همینطور این نقطه خوبی هم داره برای گوش سوراخ کردن که اگر این نقطه سوراخ بشه مثلا قوای بینای بچه از همون بیست تولد دیگه تقویت میشه و دیگه ضعیف نمیشه و از این داستان هم داره که بمونیم. چه دیگه اون نفر اگر بزن میتونین عکسشو تو اینترنت اسم نداره شماره داره اسمشه من بلد نیستم اسم داره چی میشه بلد نیستم شمارش هم یادم نی بذاریم ببینم پیداش میتونم بکنم براتون اسمشو بگیم. نقطه گوش چی؟ بله بله کمک میکنه. آخ اینم اسم چی نیشه روش من الان این عکسی که دارم فقط اسم چی نیش روشه میشه سرچ کنی داره. ببینید روی رو لاله گوش یعنی این لاله گوش رو که شما میبینی دقیقا یعنی این بگی پایین تری یعنی قول لازی من بگی پایین قوس یعنی نکشه قوس وقتی میاد بالا یه خط مستقیم حدود 1 میل به سمت انتهای صدف 1 میل به انتهای صدف اونجا نقطه چشم است که خوبه برای سوراخ کردن ختمه. خوب نیست دیگه خوب نیست این بی‌حسی ها بده دیگه ممکن این اتفاق نیفته. این هم نداره آره قشن تو بعضی عکس ها عکسش کشیده پیدا کردی؟ خب اسم داره شماره هم داره شمارش هم داره حالا سر اگه گوش بده اون یارو که میخواست سوراخ کنه میگیره تق میزنه یعنی آره میتونی این کارو بکنی اونم گوش بده خوبه خصوصی باشه گوش میده. 94 تا نقطه داره گوش برا زدن آره ولی خط نرفت ما تو سیدش بودیم کجا بودیم؟ آها این من آتش اینه که حس کم تر تشکیل شده باشه برای همین درده کم تری تحمل کنه وضعیت کم تر بشه این نکته مهمش. نکته بعدیش خود ادراره که من اونجا میتونم یعنی بچه تکوناش زیاد نیست میتونم خیلی راحت عوضش کنم ادراره نمونه بهش وضعیت نشه. رشد بچه خیلی خوبه و بعد این جاش نمیمونه هر زمان کوتاه تر باشه دیدین دیگه روزای اول ماهای اول رشد خیلی سریه بعد جاش نمیمونه یعنی اشکال برش پیش نمیاره و از این داستان بهتره که من جراحی داشته باشم تا حلقه به شرط جراح خوب یعنی کارش خوب باشه این بخیه خوب بزنه و خوب قیچی کنه صاف ببره و از این داستانا رو داشته باشم تا برم حلقه بزنم. اگر بین این که حلقه بزنم با جراح این جراح خوب پیدا نکردم ترجیح رو حلقه است. بعد برای اینکه این حلقه زود بیفته و این گوشت زود بیفته هم داستانه که گفتیم خونسیاش رو زیره و زردچوبه و اینها رو مثلا بریزم این زود تر میفته. ندارم تو ذهنم یعنی یه بند خدا بود دیگه اون پیر شده و کار نمی کنه و از این داستان اون کارش فقط همین حالا من سپردم گفتم هرچی رفت یه زدید کارش خوبه به ما بگی که ما بگیم به خلق نمیدونم الان داستان پوش اگمار خیلی جلو تراخ بعد از 2 ساله بعد بیشترش بعد 2 ساله بعد معمولا بیماری نه خیلی نابحث مفصل میخواد آفتاب بگیم چه پرسیدن؟ آفتاب یه قاعده کلی داره، این شما تو آفتاب موندن خوبه یا بده؟ ما بدنمون اونقدر نیاز، یعنی نیازش به آفتاب اولا بیشتر نوره، یعنی همون که پرده من نداشته باشم نور موجود باشه اینجا، یعنی یه زن هم از نور خورشید محروم باشه، کفایت میکنه. این اولی نیاز. دوم نیاز خود آفتاب مستقیمه، بدون هیچ حائلی، به شرط آلاینده هوا نداشته باشه، نمیدونم داستانایی که الان دیگه زیاده اینا رو نداشته باشم. اندازه یک هفته است 5 دقیقه آفتاب خوردن کل نیاز بدن رو برآورده میکنه، یعنی کل بدن هم مثلا خواست آفتاب بخوره 1 دقیقه ریخونه پرش، 1 دقیقه هم نمیخواد، ولی 1 دقیقه کل بدن هم، یعنی بعد چرا صبح تا ظهر تو آفتاب خوابونده طرف. خب چیه بده یا خوبه؟ اشکال داره؟ بله اشکال داره. چه اتفاق میفته؟ سوران و هیجان خون اتفاق میفته، میگه آن نمیدونم بعد چند شده خوب بود اما الان هی خون دماغ میشه، اون وقت خون دماغ نشده، 1 ماه بعد 2 ماه بعد که خون زیاد شده تو بدنش این هیجان اونجا شکل گرفته، هی خون دماغ میشه بچه. چرا بچه های آفتاب میگرفت؟ همون آفتاب میگرفت. بعد میبینی مثلا بچه سفیده بوره، میگن این دیگه ضعیف سرد مزاجه، بابا این طور نیست، سفیده بوره بعضیشون خیلی گرم مزاجه، خیلی گرم مزاجه، بیشتر از 100 تا سبز گرم دارن. بعد اینو بیشتر تو آفتاب میخوابوننش، بعد بچه عصبیه همش. چرا؟ چون هیجان صفرا داره، سوران و سیلان صفرا داره به سمت سر. اگر خواستم تو آفتاب بخوابونمش مدت زمانش کم، همه بدن در آفتاب. اسمان یه شعر میخونم، یعنی گر خواهی ببری لذت ز آفتاب، پادر سایه و سر، نه پادر آفتاب و سر در سایه پادر آفتاب، یه همچیز. نه اشتباهه، اتفاقا باعث هیجانی مواد میشه، اینم باعث عدم تعادل بدن میشه، یه قسمت سرد یه قسمت گرم، این بی تعادل خودش داره کلی بیماری درست میکنه. همه جا بدن در آفتاب باشه، آفتاب سبک باید باشه، آفتاب تاب سونوت من نه، همون شما بغلت باشه 1 دقیقه بری تو آفتاب، بدنش بدونه مثلا فقط همون پوشک بشه و مثلا یه آفتاب بدنش بخوره کفایت میکنه که بدن من سه نسوزه هست. حالا زمستون باشه یه مقداری مثلا 1 دقیقه بشه 2 دقیقه، همینقدر کفایت میکنه، بیشترش نیاز نداره، ولی نور نیاز داره. خونه باید نور داشته باشه، اگر نور نداشت خب این بده، خیلی بده، خیلی ضرر داره، افسردگی درست میکنه، واقعا از لحاظ بدنی افسردگی درست میکنه، افسردگی درست میکنه و بسیاری از بیماره بدنی رو به ارث میذاره. مباد برم ساعت 9:30 گفتم خانمم بیاد منو به درسونه ترمینال برم تهران با اجازه دون. چی با خون؟ شیر مادر؟ خب بیماری حتما هست، یا قوه هاضمه سینه مشکل داره، یا زخم مشکل داره، یا یه ناسوری اسوری چیزی داخل سینه وجود داره، یه داستان داره، حالا بررسی می‌کنم. پسونک ها قاعده کلیش اینی که علت دوام باشه بده، هر از گاهیش اب نداره، دوامش یه خاصیتی بد در روح بچه داره، یعنی یه کذبی داره توش، شیرکه نیست که بچه مک میزنه، مکشیدن کازه، بعد مکشیدن کازه بزاق درست میکنه، معده بچه رو تحریک میکنه، غذا نمیرسه، معده رو ضعیف میکنه، همینطور داره مکشیدن تا هم بزاق ترش رو میشه، مثل آدامس جویدن میمونه، بزاق ترش رو میکنه. بعد چیزی نیست تو شکم بچه، مثلا نمیخوام شیرش بدم یا به هر دلیل، ولی اونجایی که این که میگم بعضی اونجایی که بچه شیر خورده میدونیم هم کفایت کرده شیرش، ولی بهونه میگیره، اون زائب نداره مقداری بدن مدت زمانش. نه که میگم تاثیر روحی بد داره، همین چیز برا میذاره تو روحش، یعنی حالت گول زدن رو من از اینجا دارم یاد این بچه میدم. حالا این به این مختصرش شان رو که قناعت کنید. چهار انگشت، حد در بند چهار انگشت. چهار انگشت که بس. خب پس روغن به استفاده بود، روغن گل، روغن به زیر ناف. صبحانه را ببخشید اینجا کم گفتیم، زیاد گفتیم، بلند گفتیم، کوتاه گفتیم، یه چیزی به کسی گفتیم بیشتر از، یعنی واقعا سعی کردم حجم اطلاعات که میدم زیاد باشه. اندازه دوتا این کلاس هم، نه این کلاس ها، دوتا این شیش کلاس دیگه هم هست در هست برای گفتن مطالب طبی تموم بشه نیست تو هر من پسی که وارد بشه دیگه. خلاص حلال کنی. سبحانه رب بکر رب لذت عمای صفون و سلام علی المرسلین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه طاهری.